السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرون معلمانمون الفاتحه تمام الصلوات. آیه 65 سوره توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار النار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفقات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. خدمتون که بعد از اینکه بیان شد ویژگی‌های منافقین که حالا انصافا جا داره کسی اصلا یکی دو سال وقت بذاره مثلا مطالعاتشو بذاره حول ویژگی‌های منافقین در قرآن خوب بحث رو کار بکنه تا ابعاد مختلف این بحث براش در بیاد. بعد از این که حالا منافقین در قرآن این سوره درفته از قبل یعنی از سوره های احزاب و اینا شروع شده که منافقین شدن یک دسته ای، یعنی غیر اینکه یک مرام فکری بوده رفت رفته به دسته ای تبدیل شده که قابل خطاب کردنه. بر همین است که شما تو سوره بقره اینا این دسته رو وقتی داره ویژگیاش میاد اسم منافقین نمیگه، یعنی با عنوان منافقین اینا رو یاد نمیکنه. اما اوائل اونی که عنوانی که برای اینا انتخاب کرده عنوان فی قلوبه هم مرضه، این فی قلوبه هم مرض هم همین مرضهای سیاسیه، نه مرضهای اخلاقی که قرآن راجع به نیسه امراض اخلاقی هم صحبت میکنه و میگه مثلا قول خاضع نکنن مثلا خانوم ها فیت معلدی فی قلبه این مرض، کسی که قلب مریض داره مثلا طمع میکنه، اینا مرض های اخلاقیه. تا اون بحثی که مورد نظر قرآنه همون مرض های سیاسی اینجا، که البته یه ویژگی که تو کار منافقین دیده میشه که قرآن هم اینا رو تذکر میده، حالا باشه سر جاش باز دوباره چون که باز از موضوع سوره توبه خارج میشیم، دو تا گره خوردگی رو نشون میده آیات قرآن راجع به منافقین. یکی پیوند اونها رو با دهک های بالای اقتصادی که تو خود سوره توبه منعکس بود که بعجت باید یه توجیه قرآنی دینی بابت این قضیه بشه. یکی اونچنان که سوره مبارکه احزاب نشون میده پیوند خوردن بحث و جریان منافقین با مفاسد اخلاقی، که چرا اون کسایی که در حقیقت دنبال مفاسد اخلاقی هستن و به عبارتی آدم های مثلا بیقید و لاقید یا کمقید دینی هستن، اینا به یک جریانی در حقیقت متمایلند. این خیلی چیز عجیبیه تو قرآن که نه، شما آیات احزاب رو ببینید، تو اون آیات احزاب این منعکس شده که اصلا به عنوان تئوری بعد از جنگ احزاب وقتی که خب مزمحل میشه، هم یهود مزمحل میشه در جریان احزاب، هم خب احزاب دیگه، یعنی تمام تشکل ها رو جمع کردن برای اینکه ریشه دین رو بکنن و نمیشه، و اونجا تک قهرمان در حقیقت عرب و عجم و عالم اون در حقیقت ماجرا رو به پا میکنه که کف الله المؤمنین القتال، و اون مولای ما امیر المؤمنینه، مولای ما خلید نمیشه او که جنگ فقط با او در حقیقت صورت میگیره، و اون بحث و اون جریانات و بعد جریان یهود و بنی قریظه و عملا تمام دشمنان خارجی نظام در حقیقت باطل میشه، فقط این دشمن داخلی باقی مونه که شروع کنه. یکی از کارهایی که میکنه کار فرهنگی رو بحث مفاسد اخلاقیه که تو سوره احزاب منعکس شده، اونجایی که بحث در حقیقت شروع میکنن و کارهای فرهنگی در این ابعاد میکنن که اون آیات مربوط حجاب و چه و چه اونها ناظر به همین این بحثه که میبینید که پشبندش هی داره بحث منافقه میکنه، بحث اینا رو میکنه، بحث منافقه میکنه، بحث حجاب میکنه، بحث منافقه میکنه، بحث میگه اگه ول نکنید فلان به مؤمنین بگو یه خورده یدنین علیه جلابیانا یه خورده روشون سفتر بگیرن، ما از این ور بعد با منافقین میگه که چی یه پیوند خود اونجا بحث فی قلوبهم مرض رو که مطرح میکنه در همین بحث مفاسد اخلاقی مطرح با یه پیوندی میده به منافقین. این اینها جای کار داره، جای فکر داره که چیه که در حقیقت کارهای فرهنگی منافقین رو این نقطه متمرکز میشن، یکی از نقاطی که متمرکز میشن رو این نقطه است و چجوریه که اینا به هم پیوند میخورن، چجوری اینا به دعیه های بالای اقتصادی پیوند میخورن. اینا جای تأمل جدی داره که آدم کدها رو بگیره، راه ها رو بشناسه و اون موقع اینی که میگن بصیرت، بصیرت دینی، واقعا بصیرت دینی پیدا کنه. اون موقع اصلا جریان شناس بشه نه فرد شناس، باید جریان رو تحلیل بکنه، جریان رو با جریان مقایسه بکنه، نه فردا رو بیاره رو فردها بخواد قضاوت کنه، باید جریان شناس بشه. آیات و قرآن هم میبینید که تو این بحثه جریان شناسی اون موقع وقتی میاد تو پدیده‌های اجتماعی میخواد جریان شناسی بکنه، باید جریان ها مورد مطالعه قرار بگیره نه آدم ها. حالا ممکنه لیدرهایی داشته باشن جریان ها، شما بیشتر اینی که مهمه که این جریان به کی پیوند خورده، اون جریان به کی پیوند خورده، چرا دعک های بالای اقتصادی به این جریان پیوند خورده. نباید اینا خیلی سادگیه که کسی بگه نه یه نفری هست میبینی مثلا ذهن معلومه وقتی اید با این جمله داره شروع کنه معلومه جریان شناس نیست، نه یه آقای فلانی خودش انقدر ساده زندگی میکنه فلان. چرا چیزه اصلا با آقای فلانی ما یک کار داشتیم، ما با این جریان کار داریم. اینا رو قرآن اون موقع جدی قرآن رفته تو اینها، فقط مهم این است که آقای مقداری برگردیم و تأمل بکنیم با آیات قرآن ببینیم که در مقاطع مختلف چه اتفاقاتی افتاده تو تاریخ اسلام. درس فراوانه تو آیات. سلام علیکم و رحمت الله. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. اگه ازشون سوال بکنی میگن که ما داشتیم شوخی میکردیم. حالا این یا اون بحث پی کردن شطور پیغمبر تو عقبه های تبوک که بدترین کارا، بدترین حرفا، بدترین تئوریا رو یهو میبینی گروه منافقین پیش میبره، باند نفاق پیش میبره و اون موقع ماستمالی میشه، به هر جهت ماستمالی میشه. حالا این که حالا شوخی میکردیم، حالا یا شوخی میکردیم، حالا یا مربوط اون جریان یا مربوط این تیکایی و این استهزایی که قل ابالله آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون، یا راجع به دقیقت مفسرین گفتن، یا راجع به این بحثی که مثلا تو سوره مبارکه فتح مثلا بیارید آیه 12 صفحه 512 این را هم چون که ذکر کردن آیه 11 12 رو نگاه بکنین. بسم الله هم بگیر. بسم الله سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا. وقتی دارن میرن برای جنگ با این دقیقت منجر میشن اولا به بحث صلح حدیبیه اینا، شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا، یعنی خلاصه این اموال اهل ما اینو ما رو مشغول که گرفتار دنیا شدیم، شما برو التماس دعا، شما که جوونی و الان یعنی خیلی وقتا انگار متدین بودن یا حرکت های متدینانه انجام دادن و این کارو مال جوون هاست، مال شغلت ناموال و ناهندیم و گرفتار زندگیم و اینا، شما حالا چیده شما برو التماس دعا فاستغفر لنا. یقولون به السنت ما لیس فی قلوبهم قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، کیه که مالکی باشه برای شما چیزی رو، اگر خدا برای شما ضر بخواد یا نفع بخواد، کسی مالک و ضر و نفع شما نیست، کسی ضر و نفع نمیتونه به شما برسونه، شما خدا یه رزقای مقدر داره آقا، اینجوری نیست که شما فکر بکنی اگه من جهاد فی سبیل الله بکنم رزقم تو اینجا کم میاد. و یه چیزایی دیدیم تو این دنیا تا حالا خیلی عجیبه که اصلا اگزن بل کان الله با ما تعملون خبیر بل ظننتم، یه نخه بلکه حرفتون این بود که ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، شما شرکت نکردنتون به خاطر این بود که یقین کرده بودید و یا گمان کرده بودید به هر طریق که لن ینقلب الرسول والمؤمنون، رسول و مؤمنون بر نمیگردن به سمت اهلشون، دیگه فاتحهشون خونده است، اینا دیگه رفتن داغون شدن. و زوین ذالک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء، و ما گمان بد بردید و کنتم قوما بورا، هلاک شدید، این گمان بدی که بردید همین گمان بد هلاک شدید. اینا همین چیزهایی بود که به لشکر اسلام میگفتن قبل از تبوک، قبل از تبوک هم همین حرفا بود، یعنی گفتن شما میخوای بری مثلا با لشکر شام بجنگید، الان شما رو چه به لشکر شام، شما اصلا مال این حرفایی، اینی که میگفتن این مؤمنین رو دینشون فریب داده، یعنی اینا یه مقداری گول دینشون رو خوردن، این حرف قرآن دیگه. این پس این آیه رو بیارید، چه گفتی؟ بله؟ همون من به ها نه پیداش کرد انفال 49 بله صفحه 183 آیه 49. ببینید اینا این حرفایی بوده که به مؤمنین میزدن که اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم، اینا دینشون فریبشون داده، میخوان برن با همه درگیرشن بعدش هم به حساب این که ما چون که خدا داریم، ما چون که فلانه، ما پشتون گرم به خداست، از این حرفا بین فریب دینشون. حالا یه شانسی آوردن، چون که خیلی از اینا تحلیل به شانس میشه دیگه تو زبون به ترجمه دیگری. حالا شانس آوردن تو بدر اینجوری شد، حالا یه بارون اومد، شانسی زد بارون اومد، این طرف گل و شل شد، اون طرف زمین رم صفر شد. همین هست دیگه تو سوره انفال، شانس آوردن این مدلی شد. این حرف حرفی که ببینید با ترجمه به زبان یا استهزاء گاهی اوقات، یا ترجمه به زبانهایی که و این یقولو تسمع لاولهم، ترجمه به زبانی که وقتی میگن شما میشنوید حرفو، گوش میکنه، یعنی حرف و با منطق شنیدنی، تا کسی منطقش با منطق دین گره نخورده باشه، میبینی منافقین با زبانی ترجمه میکنن، با همه این زبان ها استفاده میکنن، با زبانی که زبان استهزاء مفصل و مرتب اومده. اصلا اون یکی از ویژگی از سوره بقره این اومده که این اهل استهزاء، یا با زبانی که یقولو تسمع لها، وقتی حرف میزنن این منطق شنیدنی داره، اون موقع میگن غره حالا دینه، اینا دینشون فریبشون داده، فکر میکنن که مثلا همینجوری هی رئیسشون میاد صحبت میکنه، میگه که ما نمیدونم اینجوری هست، ما خدا با ما هست، خدا اینجوری میکنه، خدا این اسرائیل به رئیسشون منظورم آغاز من. اینا فکر کردن که مثلا با همین چهار تا سلاحی که دارن و با همین چیلایی که دارن، اون اعدوله هم مستطعتون منو برم. این صحبت دیشب آقا رو شنیدید که اون اعدوله هم مستطعتون من قوه هست، حرفی نیست، ولی پشتوانه اون نیست، پشتوانه خداست. اینا حرفایی که تو ادبیات امروز جهان اینا بی نظیره، اعدوله هم مستطعتون من قوه، اون سر جای خودش، ولی پشتوانه ما این سلاح نیست، پشتوانه ما خداست. اگه کسی پشتوانش خدا باشه، اون موقع خواهد دید که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا کافیه. این رو نه تنها در شعار بلکه باید تو عمل اینها رو دید که خدا برای این که شما در مسیرتون مستدام باقی مونید، خدا کفایت میکنه. و من برای همین میگه و من یتوکل علی الله، ما کسی که توکل بکنه به خدا، فان الله عزیز و حکیم، خدا عزیز و حکیمه، یعنی خدا همون عرض عزازیه که کلنگ خراب نمیکنه، این عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، خاطر اینکه همون زمینی که کلنگ نمیزنه نمیخوره بهش میگن عرض عزاز، این زمینای سفت، خدا نفوذ ناپذیره. کسی اگر به خدا توکل بکنه، واقعا کاراشو به خدا واگذار کنه و واقعا پشتوانه حرکت او خدا باشه، به خاطر خدا حرکت بکنه، نه به خاطر واقعا، حالا بستگی داره که طرف در چه رتبه ایه، که حالا به خاطر خدا حرکت میکنه، به خاطر بهرهایی که از خدا میخواد گیرش بیاد حرکت بکنه، ولی نه به خاطر در حقیقت یه حالا نکته ای که حالا اونو سر بحث رضوان میگم، به من یتوکل علی الله فان الله عزیز و حکیم، اینها چیزایی بوده که حالا به زبانهای استهزاء و اینا به هر جهت بیان میشده. بله بله،
جنگ
نمیده
که
حج
داشتن
مثلا
مدینه
نیومدن، چون چیزی گفتن که کشتار گفتن که ما اینجوری داریم میریم، هم جوری برکن دارن میرن حج دیگه، گفتن اینا که اینجوری دارن میرن دمارشون در اومده، ولی اینجوری نبوده که آرایش نظامی نداشته باشن، یعنی کلن سفرهای اون موقع یه مقداری آرایش نظامی توش یه مقداری بوده و خود آیات فتح که داره ماجرای صلح حدیبیه رو تحلیل میکنه، میگه اگر مؤمنین نبودن تو مکه که این جنگ شما چیه، من امر میکنم که جنگ اتفاق بیفته. یعنی معلوم بوده که پتانسیل جنگ وجود داشته بالاخره در چیز هم. ضمن این که میگم ظاهرا مسلمین عادت کرده بودن بدون آرایش نظامی به جنگم و ببرن، چون که خیلی همین تقریبا معمول جنگ ها هم همین اتفاق افتاده توش. یعنی شما نگاه بکنید معمول جنگ ها اصلا آرایش نظامیشون قابل مقایسه با هم دیگه نیست. و این یه نکته چیدم هست دیگه، از بدر گرفته تا احد گرفته تا تمام جنگ های پیغمبر به خصوص قبل از احزاب، خب باز احزاب نقطه محوریش، نقطه محوری احزاب اینه که به دلیل اینکه یهود بنی قریظه رو اینها میرن عرق جنگ احزاب خوش نشده، یهود بنی قریظه رو میرن و دمار از روزگارشون در میارن، دمار در آوردنی که بعضی الان میخوان منکرشن اصلا اون حادثه رو، که با حکم سعد بن معاذ قرار شد که تمام یهودی سر بریدشن و همینجوری امیرالمومنین واسه یکی یکی سر اینا رو کند، که اصلا خیلی چیز وحشتناکی به نظر میاد که این مثلا و بعضی که میخوان منکرشن حواسش نیست. این تو آیات قرآن منعکس شده، آخه یه چیزی منکر شد که تو آیه قرآن نباشه اقلا، خب این تو آیه قرآن منعکس شده که چه بلایی سر این یهود بنی قریظه میاد. درست تو همون پس از جنگ احزاب تو اون وانزل الذین ظاهروهم تو اونجا اومده. بعد از اونجایی که اصلا خب اعتقاد خیلی خاصی از اونجا خیلی محوری احزاب، حالا یه مرور لازم داره، از اونجا بحث سازندگی پیش میاد و دولت سازندگی دقیقا نقطه شروعش اونجاست، دقیقاً که از همونجا هم مازخور همه رو خدا میکشه با خطابش به پیغمبر، که چون از بیت پیغمبر شروع میشه دیگه. همسر پیغمبر بالاخره میگه حالا که وضع جامعه مدینه خوبه، بالاخره یه خب وضع ما هم بهتر شه، بالاخره چی اونجا شروع میکنه. باید ما اگه حالیمون بود باید از همون دوره‌ای که جنگ تموم شد مازخور این مسئولین رو میکشیدن. اونجا هم نیام کنی خطاب ها همش اولش به بیت پیغمبر بعد به مؤمنین، یعنی داره از دونه درشته چیز شروع میکنه که شما اگه درست بشید، حتی پیغمبر وقتی میخواد بگی که آقا به مؤمنین بگو اجابشون رو حفظ بکنن، بگی یا ایوه النبی قل ازواجه که و بناته که و نساء المؤمنین یدنین علیه این نمی جلابی به این به خودت، زنهای خودت بگو، به بچه های خودت بگو. اون موقع مسئول کمیته امداد وقتی بیاد یه مجلس عروسی برگزار بکنه تو فرمانی منوی غذاش 7-8 هزار تومن، اون موقع آدم باید چی بگه؟ یعنی صندوق صدقات ها خجالت نمی کشی توی خیابون؟ چون که فامیلمونه میگم یعنی میدونم. خب این میشه اگه اون موقعی که دقیقاً اقتصاد مدینه را افتاد، میبینید همون موقعی که اقتصاد مدینه از احزاب را میفته را افتاد، مازخور این مسئولین کشیده میشد تو اونجا. و اینه تا قبلش اصلا تو بحث آرایش نظامی خیلی جدی نبودن، تو احزاب هم میبینید بیشتر کاره عجیب غریب میکنن، خندق میکنن کسی نه تو مثلا، یعنی یه کاره که مثلا معلوم که توان نظامی ندارن، خب اگه توان نظامی خب میجنگیدن دیگه. اینجوری بوده و اون موقع همش با تحلیل قرآن که بله همینجوری بوده و چون من بودم، من نمیدونم فلان، که من باد میفرستادم، من اینجوری میکردم، من سپاه رعب داشتم، من
فلان میکنم همش با همین تحلیل های اینجوری که حالا یه نفر اگه تحلیل چی دیده باشه همه رو به اون شانس میدید، شانس چی شد اینجوری شد و شانسی شد اونجوری شد. بله
اعرابی که اینجا استفاده کرده چون بعدا هم دیگه از اعراب استفاده کرده چون تو زمین اعراب
مذهب بادیه. بله همین جوری هم هست. یا داری اعراب، اعراب جمع دقیقت عرب نیست، جمع دقیقت اعرابی ظاهرن که معنی بادیه نشینه. یه ویژگی خود بادیه نشین ها دارن، آخه اینم یه بحثه که بادیه نشین های که در داخل معارف مدینه نیستن اونا خودشون پر معارف بهشون گرفته ولی با تمدن جدید مدینه رشد نکردن. واسه همین هست که یه پروژن خودشون اون بادیه نشین ها تو سرنگونی حکومت ها و فلان هم خیلی دست دارن و حتی در نرسیدن امر ولایت به امیرالمومنین باز دور خود این بادیه نشین ها نقشه عمده ایفا میکنن. آدم هایی هستن که معارف دقیقا در تمدن اسلامی بزرگ نشدن و یه مقدار مورد سرمایه گذاری خود منافقین هستن. البته یعنی خود بادیه، پدیده بادیه نشینی مورد سرمایه گذاری خود اینها هستن که اینها رو حالا الان بخوایم تطبیق الانش بکنیم خیلی به روستانشینی نمیخوره ولی اون موقع روستانشینی بوده که در رو توی همین جهلا خاص اینجوری نگه بودن و ازشون سوء استفاده خواستن در مواقعی بکنن. این بیارید لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم که عرض کردیم که ببینید وقتی خدا به اینها میگه مدل گفتمان خدا و مدل گفتمان پیغمبر فرقش اینه که پیغمبر وقتی میگه میگه کفر رو بعده، در حقیقت اونجا کفر رو بعد اسلام هم، خب اونجا اینجا میگه کفرتون بعد ایمانکم لا تعتذروا قد کفرتون بعد ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمین که توضیحشو دادیم جلسه قبل. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، اینو بذارید کنار اون آیهی که چند آیه پایین دهش که المؤمنون و المؤمنات بعد هم اولیاء و بحث اونجا ببینید بحث اولیاء داره، اینجا بحث اولیاء نداره. ببینید بارها تکرار شد که اگر در بستر توحیدی فکر کسی بکنه میتونه اولیاء بعض بشه، میتونه رابطه های ولایی و محبتی واقعی برقرار کنه. اگر نباشه تو قرآن بعضی وقتا گفته بعض هم اولیاء و بعض راجع همین هم منتها اینو به عنوان یا گاهی اوقات به عنوان بد ولایتی ازش یاد کرده که گفته لبئس المولا و لبئس العشیر، این بد ولایتی اینها با هم دیگه دارن. خب یا یه جاهایی هم اصلا به عنوان که اصلا کاذبه که این معرفت رو خیلی پرورونده. شما در آیات اون آیات معروف سوره مبارکه رعد که بحث حق و باطل رو میکنه که آخرش میگه حق آنچه که ماندنیست حقه و اما زبد و فیض و جفا، غیر حق کف روی آب میشه که این کف ممکنه تجمیع شده شما ببینید ولی چون باطن پایین تر نداره اینها تجمیع شده دیده میشن فقط. و برای همین است که وقتی که جریان حق با اینها مقابله میکنه اینها پوکیده میشن، با زور بسیار کمی اینها پوکیده میشن چون که نقطه همگرایی تو عالم فقط و فقط توحیده. اگر کسی در دستورات خدا نباشه واقعا به اون نقاط همگرایی نمیرسه. باز دوباره میبینید میشه همون معنایی که تو سوره مبارکه 8 میاد که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، چون ممکنه جمعی دیده بشن ولی قلوب هم شتا، چون که کسایی که تبعی از هوا بکنن هوا و هوا هر کسی رو هوای خودشه، من رو هوای خودم تو رو هوای خودت، کسایی که رو هوا در حقیقت دارن با هم دیگه پیوند برقرار میکنن، اینا مقطعی ممکنه کنار هم دیگه جمع شن. جریان اصلا شرک و کفر اون جریانی است که نمیتواند به یقین برسه. یک، ببینید یک نکته عجیبی که تو قرآن هست این است که شما قرآن نمیبینید که یقین رو به کفار نسبت بده. به یقین نمیتونه، چون اگه واقعا به یقین برسه هدایت خدا باطل شده. ممکنه به شرح صدر در کفر برسه، یعنی به لجبازی و تعصب های کور به این ممکنه برسه که بعضی شرح صدر در کفر دارن به قول قرآن، ولی به یقین نمیتونه برسه، به آرامش نمیتونه برسه. ممکنه به خرخنده برسه ولی به آرامش نمیتونه برسه. آرامش سهم مؤمنینه و سهم جریان ایمانیه، و اضطراب و رعب و ترس سهم کافر و جریان حاکم بر کافره. اینا سهمشونه. ببینید اینا رو قرآن گفته، حتی تحلیلش هم گفته، نگفته من فقط در جریان فلانجا مثلا با سپاه رعب اومدم یا مثلا رعب ایجاد میکنم. شما در آیات قرآن وقتی که ببینید، شما همین آیه این آیه رو ببینید، آیه 151 آل عمران رو ببینید، آیه 12 انفال رو هم دستتون رو بذارید ببینید. سنلقی، آیه 151 آل عمران، سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب. این فعل میدونید سنلقی فعل چیه؟ فعل مضارع است، یعنی من همش همین جوریه. بله، این سینه سینه تحقیقه. بله، من که بعدها این کار رو میکنم. چرا؟ از کجا میفهمیم؟ آه باری کرد ترجمه، خب اون ترجمه اشتباه ترجمه کرد به خاطر دلیلش. خب سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بواسطه شرک. شرک سهمش رعبه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله، بواسطه شرک. شرک سهمش رعبه، سهم شرک ترسه، فقط نباید در مقابلش ترسید. از اون طرف بیایید سوره معارکه انفال آیه 12، از یوحی فلشیه مداره، دیدم سهم نداری، نه هم قرینه هم دیگن، این آیات قرینه هم دیگه. از یوحی ربکه الی الملائکته، خدا مدام وحی میکنه ملائکه که انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، شما مؤمن رو تثبیت کنید، من با شما هم مؤمن رو تثبیت کنید. خدا خودش نمیاد، ملائکه میفرسته، یه برو من هستم انی معکم، خدا به ملائکه وحی میکنه من با شما هم بریم. فثبت الذین آمنوا، شما برید مؤمن رو تثبیت بکنید. این همون است که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیه، قلب فرودگاه ملائکه بشه و مؤمن رو در مسیر خودش تثبیت کنه، لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. رعب سهم جریان شرک و کفره، تثبیت ایمانی سهم جریان حق و ایمانیه. اینها قاعده دنیاست، قواعد حاکم بر دنیاست، نه اینکه حالا یه موقعی میشه یه موقعی نمیشه، یه موقع کمک میرسه یه موقع کمک نمیرسه. اگر جریان قرار بود اینجوری بشه که این نمیشد سنت الهی، مثلا نمیشد روش حساب کرد، شد یه موقع میرسه یه موقع نمیرسه، خب آخر ممکن نرسه. ها این چه ذهنیتی راجب خدا، راجب سنن الهی که ممکنه کمک برسه، ممکنه کمک برسه، ممکنه یه موقع مؤمن تثبیت بشه، ممکنه تثبیت نشه، یه موقع ممکنه کفارم نترسن، ما اونا فریاد زدی سرشون اومدو نترسیدن. نه این که دیگه سنت نمیشه که. سنت الهی یعنی که تو فریاد بزنی اونا میترسن. سنت الهی یعنی که تو ایمانت باشی اون تثبیت میشی. سنت الهی یعنی که کمک فقط برای تو برای اونا نیست. اینا میشه سنت الهی. اون موقع گیر یعنی کرم از خود دهده گیر از خود ما هاست که یه ده مرجفون هی شروع کنن اراجیف بگن، خبر لرزاور بندازن، آدم ها رو بترسونن، چهار بکنن آدم ها وحشت بکنن، اصلا در مقابل نظام های کفر، در مقابل مسیرهای بد، یا وحشت بکنن از رفتن در مسیرهای خوب وحشت بکنن. بعد خب تو این وقتا هم میشه حتی اذا فشلتم، وقتی فشل شدی بله من کمک رو نگفت بودم، در حالت هر حالتی در حالت فشل من نگفت بودم، من خدا گفت بودم در حالتی که شما دارید محکم بیرید منم محکم میام، من اینجوری گفت بودم، من نگفت بودم شما هم فشل شدید نمیدونم اون ابهتتون رو از دست دادید و تذهب ریحکم، بادتون در رفت، اینجوری بکنید خلاص، نه اینجوری نه، آبرو دین حفظ کنید، آبرو کشور اسلامی رو حفظ کنید، آبرو این چیزا رو کنید، اینجوری نذارید بشه باد کشور در اینجوری بشه، منم در این صورت نه چه دعایی ندارید. بله
قرآن یه زبانی داره برای برخورد با اونا که بر سیره پیامبر یه جور دیگه است، یعنی یه جور دیگه برخورد میکنه، زبان پیامبر یه جور دیگه است، این اولا دوگانگی ایجاد نمیکنه؟ بعد اصلا تو بحث تاریخی ما اصلا قرینه داریم که اصلا دوگانگی ایجاد شده باشه تو این قضیه که مردم شک کرده باشن؟ بعد تو این زمان الان ما حالا به غیر از اون حجت های ظاهری که مثلا رهبر و اینها، ما الان باید به چی تمسک بکنیم؟ بعد به اون قرآن تمسک بکنیم، به سیره پیامبر یا حالا
ببینید اینی که پیامبر برخورد دوگانه نمی کرده، در حقیقت پیامبر خیلی برخورد ظریفی می کرده، نشانه ها رو می داده. ببینید مثلا وقتی اوزان بوده در اونجا، ولی اولا تو عمل کردش و رحمت للذین آمنو بوده، حرفا رو گوش می کرده، ولی رحمت للعالمین هم نبوده اونجا، همونجا که میگن یگونه و اوزون، یه اونجا رحمت للذین، یعنی موضع گیری هایی که میکرده یؤمن و للمؤمنین بوده، یعنی مؤمنین رو میپذیرفته، قبول میکرده، به اتهام موضع گیری اونجوری میکرده، از این طرف هم کدهایی میداده برای اینکه میگه ببین اینا آقا جامعه نگاه بکنید، اگه اینا قرار بود تو تبوک شرکت بکنن لعد له عدتن، خب باید خب یه سازوبرگی برای خودش فراهم میکرد، یه جنگی که داریم میریم 3 ماه باید بریم تا برسیم به اونا، خب یه جنگی که ما داریم این مدلی داریم میریم، خب اگر لو اراد الخروج لعد له عدتن، یه عده‌ای برای خودش فراهم میکرد. جامعه نگاه کنید ببینید، اگه ببینید دست به کار نمیشه، منو از امی الانش نمیخواد بیاد، یعنی از اون بناشو گذاشته نیاد، این مدل برخورد و حرفایی که پیغمبر داره میزنه به اینا و کدهایی که میده، خدا به عنوان که لا یستحی من الحق، یعنی برخوردهای مختلف شما تو خود سوره نور میبینید که یه ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، نبی مثلا حالا تو اون نبی خجالت میکشه نمیگه، والله لا یستحی من، خدا که خجالت نمیکشه، این که خدا به عنوان اون مبلغ اصلی که داره چیز میکنه، اون عرض شد ببینید نقش رهبر با نقش شما فرق داره، با نقش من فرق داره، من لازم برم رومین، رهبر نماد به رومین، رهبر خدشیکن نیست، ممکنه جریان ها خیلی واضح تر تبییناشو بقیه باید بکنن. مهم اینه که شما از اینا بفهمی که خدا وقتی حرف میزنه نمیدونی چه مدلی حرف میزنه اصلا، ولی پیغمبر موضعیاش داره با کفار که برخورد نمیکنه، با کسایی برخورد متعلق به بدنه جامعه. البته یه جایی هم سفت برخورد میکنه و خدا هم به پیغمبر میگوید که سفه ها یا ایوه هم نمی جاهد الکفار والمنافقین وغلوز وغلوز، یعنی یک قلزتی دیگه نسبت به اینا به خرج بده، یعنی سخت بگیر. این کسایی که کارهایی کردن تو بدنه جامعه اسلامی که باور بفرمایید که همین کارهایی که اخیر تو سال 8 دانش کردن که روی تحریک اون و دقیقاً تکرار تاریخ اسلام ظاهرن، رو تحریک اون طرف و بلنگو این طرف که آقا هم تو همین حرفای دیشب دقت می‌کردید گفتن این کاری که اونا در آوردن، این بازی که اونا در آوردن، چون رو تحریک اون و روی بلنگو این طرف، با بلنگو این طرف این بازی. اینا نمونه دقیقا نمونه نسخه بدل همون کارهایی است که دقیقا تو خود جامعه مدینه انجام می شده با تحریک یهودی ها و اقدامات و بلنگو توسط منافقین در داخل. همینا بوده که اون موقع کار رو می رسون به جایی که دیگه تو این نقطه، تو این نقاط می بینید که رفته رفته وقتی باند میشه حرکت های قابل توجه می کنه. تو همون سوره چید نیا بکنید تهدید از سوره احزاب شروع میشه، چون احزاب خیلی قوی میشن، این باند صاحب دقیقت تشکیلات و کار تشکیلاتی میشه که همونجا بهش میگن لَلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ إِلَّا قَلِيلًا أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. میگه اگه دیگه بس نکنن، نه پیغمبر شوخی نداره، یعنی ببینید جامعه اسلامی که شوخی نداره، حکومت اسلامی که شوخی نداره که شما بخوای مثلا هر جنگولک بازی با حکومت اسلامی در بیاری، به حکومت اسلامی وایس نگاه بکنه بعد میگن تو چرا صدر نداری. میگه اگه دیگه بس نکنید پیغمبر، اگه این منافقون فی قلوب مرضون، این مرجفون، این کسایی که رجفه میندازن، خبرهای ما مرجفونش هم دیدیم، خبر میده تو جامعه اسلامی هیچ سند ارائه نمیده بابتش، فقط میلرزونه جامعه رو، سندش میگه به عده اهلش دیال. من گفتم دیگه فکر میکنم سند یه چقدر حرف مهم بود حالا تو زدی، من گفتم دیالا داشته باشید، من گفتم. میگه اگه اینا دیگه بس نکنن لن نغرین نکبین، پیغمبر من تو رو دیگه تحریک میکنم به سمت اونا. معلومه پیغمبر خود خدا وار نگرش داشته که پیغمبر داره اقدامات اوزونی میکنه خیلی وقتا. لن نغرین نکبین ثم لا یجاورونک الا قلیلا، اخراجشون میکنه از مدینه دیگه. یعنی این کسای دیگه که شناخته شدن نرم اخراج میکنن مدینه، اون موقع یه جوری اخراج میکنیم که عین، نه اینکه اخراجش میکنیم برن یه جا پاتوق بزنن، یه جوری اخراج میکنیم که عینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا، بگیرن قیمه قیمهشون کنن. عجیب نیست این نوع برخورد؟ این چه دعوت به سعه صدر، نمیدونم این نظام باید سعه صدر اصلا بزنن شخ بزنن نظامو از اول تا آخر برن، بعدش هم نظام وایسه نگاه بکنه که سعه صدر داره از این که مثلا چقدر دموکراتیک عمل کرده و مثلا اب بین بردن نظامو. خب مردم میخواستن دیگه، وحجت اینجوری میخواستن، من یه جوری میفهمم که قیمه قیمهشون کنه، قتل و تقتیلا یعنی قیمه قیمهش کنه. این برای همین من این چیزا رو گاهی وقت میخوام تذکر بدم. ببینید همین آیه‌ای که من گاهی وقت میگفتم آقا دستتون بالا پایین آیه بگیرید میفهمید این آیه اصلا باورتون میشه این آیه راجع بدنه ای از بدنه جامعه اسلامیه که قل هل تربصون انا الا احد الحسنیین، تو در ما چی آرزو چی داری، منتظر چی هستی؟ ما به یکی دو امر خوب برسیم، ولی نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده، ما دنبال هستیم که یا یه عذابی دامن تو بگیره او بعیدینا یا خودم خفت کنم. اصلا کسی باورش میشه این خطاب به نسبت منافقینه؟ آیه 52 همین سوره، یعنی اصلا شما این آیاتو میخونید، آیات نساء رو میخونید، آیات احزاب میخونید، باورتون نمیشه. تازه میفهمید که قرآن وقتی میگه همول عدو و دشمن واقعی اینان، اگه دشمن میخوای پیدا بکنی دشمن اینان. اینقدر هی نرو سراغ آمریکا و شوروی و این برا اون برا اسرائیل و فلان، اینا دشمن نیستن. همول عدو، دشمن میخوای تو بدنه خود نظام گیر بیار، اینا بلنگوی دشمنن. یعنی دشمن هیچ کاری هیچ غلطی نمیتونه بکنه اگه اینا نکنن. اون موقع وغلوز علیه من به وزان خودش انجام ادعا این برخورده و هم برخورده باشه که شما جایی بوده که گفتن نه ما اینجا این کار نمی کنیم، این حرف رو نمی زنیم، پیغمبر این حرف رو نمی زنه چون که درست نیست. برای در حقیقت پیغمبر که این حرف رو بزنه با جامعه همچین مدل برخوردی بکنه این، ولی کسای دیگه بکنن، کسای دیگه صفت بگیرن، کسای حالا هر جا کار خودشو داره، یه جا تبلیغ محکم لازم داره، یه جا اصلا باید با آدم ها گفت خیلی لیبرال شدن آدم ها بچه مذهبی هامون، یعنی اینقدر شل و وارفته شدن و این شل و وارفتگیشونو به حساب منطق و تدبیر و نمیدونم این که ما خیلی آدم های مثلا با حالی هستیم و مثلا شلو آرفتین به حساب اینا هم میذارن. یه خود جدیتر، یه خود جدیتر لازم شد در مقطعی بری رومین، برو رومین. خب راجعه هر حرفی میزن خب بزنن. شما نیگر دار مجموعه بدنه اصلی حکومت حواست به جریان منافقین هم حواست باشه. همول عدو دشمن میخوای همینان، اصلا خیلی سراغ این طرف اون طرف نرو. سوالقی فی قلوب الذین کفروا، ما الغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما اینجوری میکنیم. اون موقع اینا منافقی منافقات که حالا جریان منافقات هم پیش اومده و ترکیب منافقی منافقات اصلا یعنی خلافه این جماعت هایی که تشکیل میشن همچی معنی میده، ضمن اینکه اینا در نظام ولایی و روابط چی نمیتونن قرار بگیرن، ولی این هست. ببینید علامه تذکر میدن، تذکر خیلی دیدن، میگن اینا واو نداره، حواستون باشه اینا شرح بعد از متنه، نگفته المنافقون بعض و من بعض و یأمرون بالمنکر فلان. اینا داره میگه این کار تشکیلاتیشون اینه، حالا یعنی اینا که جمع میشن دور هم دیگه اینه کارشون. اولا چون کار تشکیلاتی باید یه هدف داشته داره، باید یه کاری بکنه، پس یه امرونه به منکر، یعنی شروع میکنن منکر رو امر میکنن، امر میکنن، خب تو قالب خودش امر میکنن، همه اینا رو بذارید که تو قالبی امر میکنه که وقتی یعنی یقولو تسمعل قوله، بله مزخرف میگه، یعنی همین یوحی بعضم الی بعض زخرف القول غرورا، مزخرف میگه یعنی همین، یعنی حرف بی خود میزنه ولی خیلی شیک میزنه، یعنی حرف بی خود رو، حرفای شیک بی خود میزنه. یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، و دستش هم قبض میکنه، کمک به نظام اسلامی نمیکنن. اینا همش بحث نظام اسلامی ها. ببینید این اصلا این آیات بحث کار تشکیلاتیه، این اصلا روند کار اجتماعیه. یق ببون ایدی ها بعدش هم باز دوره همین معنا رو تو آیات میبینید، اینا کمک به نظام اسلامی نمی کنن، دست بسته بدون کمک به نظام اسلامی، خرج نظام بخوان بکنن، هزینه های نظام، این کار رو نمی کنن. نسوا الله فنسیهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینا رو فراموش کرده. ان المنافقین هم الفاسقون، یعنی چه گیری داده به اینا، اصلا فاسق میخوای خواست خدا هم اینا، دشمن میخوای اینا. بله بله، یعنی انجا کن فاسقون به نوعین، البته با یه تعلیلی که بستگی داره نوعه چی داره میده. اگه یه موقع میگه بارون اومد، مثلا من فلان جور رشت بودم بارون اومد، اون انجا کن فاسقون به نوعین، اگر نوعه راجع به این چیزا میده اصلا، اگه نوعه داره میده راجع به این که به شما داره خبر میدی تو بیت فلان فلانجی فلانجو رو توی فلانجی اصلا هیچ کدوم، هیچ کدوم روزنامه اینا فاسقه، مجله اینا فاسقه، آدمشون فاسقه، اینا بخواد خبر بده از این که کجا داره چه اتفاق میفته تو مملکت، آقا کارا نمیدونم اینجوری شده، کارا اونجوری شده، این همون فاسقیه که در بدنه حکومت به عنوان جریان، جریان فاسقیه که حرفش نمیشه اعتماد کرد. ان المنافقین هم الفاسقون وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار، دیگه اینا جمعا با هم دیگه، دیگه ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم، اصلا همه دیگه با هم دیگه گره میخورن به هم، اصلا همه چیشون دیگه، وعد الله المنافقین و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدین فیها، اون ور خدا حسبهم این ور هیه حسبهم، جهنم براشون کفایت میکنه. این پشت پشت جهنم هن. اینی که ببینید اون آیه قرآن که اصلا عجیبه، میگه فأمه هاویه، یه موقع میگه جایگاهشون تو جهنمه، یه موقع میگه مادرش جهنمه، خیلی عجیبه، یه مادر وضعی جهنمه، یعنی اساسشون در جهنمه، پایه هاشون تو جهنمه، فا امهو حاویه، این در حقیقت از حاویه اصلا داره رزق میخوره، شیر حاویه رو داره میخوره، از حاویه داره بزرگ میشه، اینا امهو حاویه است، اصلا حاویه داره اونا رو رشدشون میده، اینا تو دامن حاویه دارن رشد میکنن، لذا هیه حسفهم، اینا همون اون و لعنهم الله، خدا اینا رو لعنت کنه، و لهم عذاب مقیم، و عذاب مقیم گرفتار اینها، یه چی میزنه که میگه همین دنیا برای همه هم بوده، همین جوری بوده، کالذین من قبلکم، مثل قبلی های شما، فکر نکنید که کسی با ما فامیله، کانو اشد منکم قوتن و اکثر اموالن و اولادن، قوتشون از شما بیشتر، اکثر اموالن و اولادن، فاستمتعوا بخلاقهم، اونا بهره خودشون بردن، فاستمتعتم بخلاقهم، شما هم بهره خودتون از دنیا بردید، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، کما که قبلی هم بهره خودشون بردن، و خودتم کالذی خاضوا، تو هر چیزی که شما فرو رفتین اونام رفتن، همون کاری که قبلی ها کردن. میخواد اینجا یک سنت اجتماعی رو میخواد بگه که سنت اصلا به همینه که آدم ها میان این کار رو میکنن، بهرهای دنیاشون میرن، اگه پلان میکنن بیسار میشه، اگه بیسار میکنن اینجوری میشه، قبلی هم اینجوری بودن، شما هم همینجوری هستید، بعدی هم همینجوری هن، و خودتون کلدی خوابو، این هم تو همون چیزایی فرو رفتن که شما رفتید، اولاکه حبتت احمالهم فی الدنیا والاخره و اولاکه هم الخاسرون. قبلش هم ببینید که این کلن ویژگی قرآنه، ویژگی قرآن و پیغمبر، درسته اینا یه بحثشو کرده بودیم که ویژگی پیغمبر اینجوری است که درسته که مبشرین و منذرین ارسال شد، ولی خودش نذیر و بشیره، درسته اول مبشر و منذر ارسال شده، ولی پیغمبر خودش بشیر و نذیره، نذیر و بشیره، نه مبشر و منذر. یعنی تو قرآن اومده با یه دقت عجیب غریبی معنا. نه پیغمبر، وقتی خدا پیغمبر ارسال کرده، مبشرین و منذرین ارسال کرده، میگه ما رسولان مبشرین و منذرین، پیغمبر وقتی میاد شأنش نذیر و بشیره، اول مبشر نیست، اول نذیره، یعنی اول میترسونه، باید ملت بترسن، باید ملت رو ترسون از عذاب جهنم، از اتحاد پیش اومده، از فلان، از سرنوشت اقوام گذشته، باید ملت بترسن. هدف این طلاب هم وقتی تو قرآن اومده در مفاد دعای نفر این است که ولی ینذر قومهم، طلبه طلبه میشه که آخرش بتونه بترسونه مردم. اون ترسوندنم کار 18 سال درس خوندن نیست، کار 18 سال نماز شب خوندنه که کسی بتونه بترسونه، خودش بترسه و بقیه بترسونه. یعنی اینکه پیغمبر میان وقتی که راجع به جهنم صحبت میگه تحمار رو وجنتا کنده هم منظر و جیشن، صورتشون سرخ میشه، انگار داره میگه یه لشکر جراری داره حمله میکنه، میترسونه. باید ترسوند. این دین اشکولانه ای که ما در آوردیم این مطابق قرآن نیست، مطابق فرهنگ قرآن نیست، که همش از عشق و از محبت خدا، از این که خدا منه چه خدا هم منتقم جبار هم بر هم ارحم الراحمینه. تو باید از جهنم ترسید، از عذاب باید ترسید، از سرنوشت اقوام گذشته باید ترسید. این ترس باید القا کرد، اینجوریه فقط بحث. لذا قرآن میبینید قبل از که وعده های بهشت و اینها رو بده میپردازه به سرنوشت اقوام. و با این چون که سوره توبه جز سوره آخری قرآن به ترتیب نزول، خیلی وقتا روایت اینها هست. بعضی وقتا قرآن مثلا میخواد بگه که یه مطلب جدید بگه، میگه وعلم و انما مثلا غنمتم من شیء فلان، وعلم بدانی که. یه موقع وقتی انقدر گفته میگه علم یعلم، مثلا نمیدونی چقدر بگم علم یعلم ان الله یقبل التوبه و یاخذ، نمیدونی چقدر تو این طول این تاریخ اسلام من گفتم که خدا اینجوریه، علم یعلم. اینجا علم یعته نرسید، نبه خبرش نرسید چقدر من گفتم این قضیه رو. این اخبار نوح، عاد، ثمود، قوم ابراهیم، اصحاب مدین، معتفکات که اینایی که زیر رو شدن همون جرن لوت و اینا، اتت هم رسول هم بالبینات، اینا رسول به بینات اومدن، همین فما کان الله لیظلمون هم گوش نکردن، خودشون کان و انفس هم یظلمون، یه همچین بلایی سرشون اومد. ول مؤمنون ول مؤمنات بعد هم اولیا. حالا برای اینکه این اتفاق پیش نیاد، حالا میاد سراغ این بحث، مؤمنون مؤمنات هم بعضهم اولیاء و بعض، که اینا یا خبر یا خبر در مقام انشاءالله یا هر دو، میگه یعنی اولیاء هم دیگه باید باشن. اینا همون کارهای تشکیلاتیه، اینا همون کارهای تشکیلاتیه که مؤمنین باید بکنن، نه اینکه هر کسی هر فردی بره واسه خودش کاری بکنه. که اون موقع به عنوان شرح بعد از متن میگه این اولیاء بعضهم اولیاء و بعض یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنن؟ یعنی که چی کار میکنن بعضهم اولیاء و بعض؟ من این معنا رو تا تو منبر دومی که پیش از طاقا بودیم، همین این معنا اولیاء و بعض که شما بودن بسیار نکته چیزیه که تحت عنوان رحم معنوی بحثی مطرحیم. همین حتی اولیاء وقتی مؤمنین دقیقا میگن مؤمنین اولیاء هم دیگن، اینجا همون جاییست که تو روند بحثه، نمیگن نمیخوام بگن نسبت به هم صرفا محبت دارن فلان اینا، اینا همون جاییست که میخوان بگن که اینها با هم دیگه تشکیلاتن، نه اینکه هر مؤمنی میره. ببینید آیه وعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا، این آیه معنیش این نیست که این جمیعا حال اون اعتصامه، یعنی یک اعتصام جمعی به حبل الله، واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اعتصام دست جمعی به حبل الله، نه ولی اعتصم کلون به حبل الله، ولی اعتصم کلون به حبل الله یعنی که هر کسی بیاید حبل الله رو بگیر، حبل الله دین رو. مثل این میمونه که من به شما بگم آقا برید یه نماز جماعت بخونید، خواهی که همه تون برید نماز بخونید که حرف ما رو روش نکردید که. من گفتم نماز بخونید، جماعت هم بخونید این نماز رو، یعنی به جماعت نماز بخونید. این همین مشکل ما بچه مذهبی هست. هر کی واسه خودش همه چیم تبدیل کنی فقط به کارهای دانشجویی، بعد از کارهای دانشجویی هم همه پخش میشن میرن تو سر کار خودشون. ما یه عده رفته رفته به این نتیجه میرسن که حالا اونایی که قبلا رفتن رو برگردونیم توی این کارهای در نمیخواد شما رو اونا سرمایه‌گذاری کنی، شما رو همین برنامه برسید 20 سال 40 سال برنامه داشته باشید که یک حرکت تشکیلاتی، حرکت‌های تشکیلاتی که ائمه ما همین کار رو میکردن، مؤمنین ما، حالا بچه مذهبی ما با پتانسیل های بالا یوهای میره یه گوشه من نسو این داره زور چی میزنه. حالا ته حرکت تشکیلات منی که هیئت برگزار میکنه دیگه، خیلی هنر میکنیم در حرکت تشکیلاتی، هیئت برگزار میکنیم سینه میزنیم به جای اینکه از الان بریم روی مثلا دبستانیا شروع کنیم یه طرح بدیم روی دبستانیا کار کنیم که 50 سال بعد یه نتیجه بگیریم، یه کار تشکیلاتی بکنیم که اونجا نتیجه شو بگیریم، یعنی که بگیم حالا اینا بد نیست دیگه، چون که سطح امر نهی از منکری که طرف میخواد بکنه، اون سطح اجتماعی که میخواد امر نهی از منکر بکنه مهمه که ما در یه سطح میخواد یه هیئتی باشه بگه کجا بودی بچه جون مثلا فلان اینها، خب دیگه نبینم سیگار بکشی مثلا، این یه سطح از بحث امر نهی از منکره، یه سطح اجتماعیه که شما میخواید حکومت سازی بکنید، یعنی حکومت رو نگه دارید، این میشه و اون موقع ویژگی اول این کارهای تشکیلاتی میرسه به اینجا که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و این بحث امر نهی از منکری که متاسفانه در یه دوره هایم اصلا به عنوان فضولی تو کار هم دیگه اصلا جا انداختن این معنا رو، خدا از اون دولت ها نگذره که اینها رو کردن فضولی، یه منطقی را انداختن توی دیگه، هر کسی کار خوشو میکنه خوام هست، شما هم ربطی نداره. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر که امر و نهی از منکر باید به عنوان اولین چیز، اولین ویژگی این جامعه تشکیلاتی در حقیقت حاکم بشه که تازه روش بنا میشه و یقیمون از صلاة و اتون از زکات، تازه اقامه نمازها که اینا هم همش هم بازم حکایت بحث تشکیلاتیه، یعنی یقیمون از صلاة تشکیلاتی، یعتون از زکات تشکیلاتی، یعتون از زکات تشکیلاتی یعنی که زکوات بیاد روی نقطه جمع شه، از یه نقطه پخش شه، یه جوری باشه که معلوم باشه به دست کی میرسه و دست کی نمیرسه، یعنی یعتون از زکات تشکیلاتی، یعنی تشکیلاتی باشه، اینا تشکیلات ها هم مرتبط، هم تشکیلات های خورد باشه هم تشکیلات های عمده که مرتبطه و هم دیگه بره مشخص باشه این زکوات و این صدقات به کجا میرسه، به کجا نمیرسه، به کجا دوبل میرسه، به کجا اصلا نمیرسه، اینا متوجه بشه، تشکیلات باید متوجه بشه، اینا خواب و خیال نیست. اگه برنامه ریختید برای کار تشکیلاتی که نتیجه شد ثمرش رو بخواید 50 سال بعد بگیرید، این خدا شما بیایید تو گود خدا میبینید خیلی عجیب بود، یه چیزی از این چیزایی که خدا میذاره جلو پای آدم. ما هفته پیش رفته بودیم شب این مدرسه سعادت موسوی که تا اینجا هست منبر آقای جاودان حدود اینجا، ما تو حیاتش به خانمون گفتیم که اینجا دست ما بود، خب 7000 متر زمینه چیده اینجا دست ما بود یه کولاک میشد کرد. دیشب یه نفر گفت این مرسه صادق میتونی کلشو میخوای؟ اما عجیبه خدا چه بازی هایی در میاد و یه چیزی گفتیم رو این مرسه من تولیت صادق موسوی هم گاهی یه طرح داری بیا کل مرسه صادق موسوی بیا بگردم مرسه صادق موسوی رو با همون فکری که داری. یعنی بحث فکر بحث تشکیلاتی بود که باید کار تشکیلاتی کرد، باید از روی پایه‌ها کار کرد، همینجوری اومد گسترش داد، همه رو دقیقاً دیتکت کرد که دارن چیکار میکنن و اینا رو از الان جمعشون کرد، نه بعدن جمعشون کرد، از الان جمعشون کرد نه بعدن جمعشون کرد. اینا حتی یوتون از زکات تشکیل یوتی اون الله و رسوله ها تشکیلاتی این ملاکه سیرحمه الله جان خدا رحم میکنه به اینها. خدا مورد مرحمه ان الله عزیز و حکیم وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار. ما خدا اون وعده منافقین این وعده مؤمنین، مؤمنینی که اینجوری میان تو صحنه این کارا رو میکنن، وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. خوب دقت بکنید ببینید فقط بحثای چیزی نمیخواد بگه، اونجا هم بحث جهنم رو گفت به اونا، هم بحث عذابای دنیوی، اینم قرینه هم آیاته، اینجا هم بحث سیرحمهم الله هم بحث مربوط به بحث دنیاست که مورد مرحمت قرار میگیره و هم تو آیه بعدش حالا بحث اخرویش. دنیا و آخرت مال مؤمنه، دنیا و آخرت مال مؤمنه نه مال کفار. و مساکن طیبتن فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر و مقام رضوان و مقام رضوان به ما ادراک مقام رضوان. مقام رضوان ببینید با مقام صبر فرقش این است که یه موقع است که شما صابری، داری صبر میکنی رو مصیبت ها، صبر میکنی حرف نمیزنی ولی صبر میکنی، راضی نیستی ولی صبر میکنی، هیچی هم نمیگی، این خیلی بالاست. ولی این در مقابل این مقام رضوان هیچیه. مقام رضوان مقامی است که تو دقیقاً همونی رو دوست داری که خدا دوست داره، اصلا همونی رو میخوای که خدا میخواد. و گفتن این چیزا توسط قرآن برای اینکه ذائقه رو شیرین کنه، برای اینکه زندگی در دنیا هست میتونه در مقام رضوان انجام بشه و با مراتب مراتب خیلی وسیع خودش، حالا چه مراتب پایین رضوان چه بالای رضوان، ولی در مقام رضوان زندگی، در مقام رضوان یعنی که تو اصلا نگاه نمی کنی که به این چیزا نگاه نمی، اصلا همه اینا رو دنیا و فلان و تمام بهرهاش و فلان همه رو با هم با بهشت اینا همه رو هم طلاق دادی رفته. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چی که هست. ببینید چقدر لذت میبرن کسایی که تو این مقام زندگی میکنن، دیگه اصلا کاری به این حرفا نداره. من همونو میخوام که تو میخوای، تو چی میخوای؟ من اصلا من با همون اون کیف میکنم، من با همون کیف میکنم، این خیلی والاست. اصلا تصور این نگاهات سخته، فضلا از تصدیق این حرفا، ولی زاغه رو شیرین میکن. لاغه میگم با حلوه حلوه دهن شیرین نمیشه، یه خوب میشه زاغه هم میشه تا حدی. یعنی واقعا آدم میتونه بفهمه لاغل که کسی که تو این مقام داره زندگی میکنه و نه در مقام صبره، او دنبال ثواب الله نیست، او دنبال لوجه اللهه. همون آیات لوجه الله که آیات رؤسای ماست، مال ما اینا خودمون خریدیم، که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اونجا همینجوری که میاد پایین اونجا داره و سقاهم ربهم شرابا طهورا، فینگال مال هر در پیتی سقاهم ربهم شرابا طهورا. اون شرابا طهورا رو روایت وقتی توضیح میده روایت ذیل این آیه رو نگاه کنید، میگه یطهرهم من کل ما سوى الله. شراب طهور، شرابی به کسی، بعد یه چیزات عجیبی داره اونجا امام صادق، میگه اونجا جهنم دنسه، جهنم غذا، بهش دنسه، ما سوى الله دنسه، ما سوى الله بر او غزره، ما سوى الله ناپاکه. میگه غیر خدا همش تدنسه. خیلی حرفه این حرفا، یعنی میگه بهشتش هم براش ناپاکه. یه ممکنه جاش تو بهش باشه طرف، ولی این همون آیاتیست که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. او عند ملیک مقتدر حالا جاش تو جنات و نهره، ولی او عند ملیک مقتدره، اصلا کاری نداره به جنات و نهر، اصلا همه اینا رو طلاق داده رفته به اینا کار، او برش همین بهشتش هم دنسه. ایناست که میبینی که رمز اون قنج و دلال ها و کرشمه های امیر المؤمنین تو این ادعیه که میگه صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، حالا ما گیرم اونو صبر کردیم اینو چی کار کنیم؟ اون بله برای اون اینجوریه، عجیبه. شرابن تهورن یا تهرهم من کل ما سوى الله، که رو تاهر میکنه، از ما سوى الله تاهر میشه، به هیچ چی دیگه فکر نمیکنه، میدونه تحت نظر خدای حکیم قرار گرفته، با خود خدا در حال میکنه. این باید رسید واقعا، اگه نوازشی چرا گفتن اونا مقام صبره، البته خوبه مقام صبر، خیلی مقام خوبیه، اون تا دنبال ثواب الله اون نه لوجه الله. شما همین آیات چیزو بیارید، سوره مبارکه قصص آیه 80 رو بیارید، صفحه 395. در همون جریان معروف قارون که حالا چنین بود و چنان بود، لذو حزن عظیم، اینا گفتن لذو حزن عظیم، چه بحرهای فراوان، چی گیرش اومده بابا، دمش گرم، عجب زندگی، کاش ما هم چی زندگی میکردیم. قد و قال الذين اوتوا العلم، اون اوت العلم، اوت العلم اینی که همین حرفا بزنه، اوت العلم اینی که همین حرفا میزنه، و قال الذين اوتوا العلم ویلکم وای بر شما ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، این ثواب الله اینا خیر لمن، اینا بهتر برای کسی که ایمان میاره عمل صالح، و ما یلقا الا صابرون، و صبر کنی و حرف نزن، یا دلت میخواد فلان اینا، ولی چیز باید صبر بکنی تا به ثواب الله برسی. میخوام بهتون بگم اینا درست مقام بالاییه کلن، یعنی به ما بدن کلامونم به آسمون حرفشتون پرت میکنیم، ولی فرضوانون من الله اکبر، یه دستن که لوجه الله کار میکنن نه ثواب الله، و اینو بدونید اگر کسی این ثواب الله و بهره برداری از خدا به عبارتی دیدگاه فانکشنالیستیش نسبت به خدا تقویت بشه، سر جای بدی هم در میاد، حتی تا یه حدیش اینا توی رنجیش خوبه، یعنی بعضی ها اهداف کارکر گرایانه دارن، کارکر میخوان دین پیدا کنن برای خودشون، برای دنیای خودشون. این نگاه که دنبال نه ثواب الله، نه حتی دنبال بهره برداری از خداست به این نوعی. این تیپا دیدید که تیپایی که میگه من اگه دور خدا جمع شدم، دور خدا فلان میکنم، حالا این کنکور من نمیدونم فلان، این بعد حالا کنکورش فلان میشه، یه جور دیگه میشه، حالا بیا درستش کن که آقا کنکورش یه جور شد، حالا نمیدونم اونجا یه مریضی براش اتفاق افتاد، یه چیز میبینی که واقعا ممکنه دست خود در میره. اگه این دیدگاه زیاد قوی بشه تو آدم، تبدیل به دیدگاه کارکردگرایانه میشه تو دین. و این اساسا قرآن میگه اینا ایمان نیست دیگه، اینا رو به اسم ایمان نذارید، گول نزنید، اینا رو به اسم ایمان غالب نکنید. کسایی که میخوان بهره برداری کنن انگار دین، شما همین آیات چیز رو ببینید، آیات سوره حج آیه 11 رو ببینید، صفحه 333 میشه این نوع از ارتباط با دین و این نوع از ارتباط با خدا. که و من الناس من یعبد الله، کسی که دقیقت خدا پرستی میکنه، اون تا علا حرفن در حاشیه، تو حاشیه با حالت تردید، با این حالت خدا پرسته. فین اصابهو خیرون اطمئن نبه، یه خیری بهش برسه اطمئن نبه، خیلی مطمئن میشه و بخره دیگه، حالا دیگه اهل دیانت میشه و دیگه چی میشه. فین اصابهو فتنتون، حالا یه آمد همه دنیا که این مدلی نمیگذره که، خیلی این دنیا جاییست که لابد خلقنا الانسان فی کبده، مثلا انسان به صورت ساختاری تو رنج آفریده شده، همش که همینجوری نیست که. بین اصابت و فتنتون انقلب علا وجهی، طرف اومده بود به من بگفتش که من با خدا قهر کردم، فکرم شوخی میکنه، دیدم نه جدی جدی این قهر کرده. بعد دیدم بله، مدتی هم نماز نمیخونم و اسم پیغمبر که میاد رو عادتم که میام بگم سلام، میام مثلا یادم رفته بود قهر کردم، بچه بازی جدی میگفت اینا رو. به خاطر چی؟ دوست داشت یه نفر بیاد خواستگاریش، یه عالم هم توسل کرد بود نیومده بود. بله نه خب نمیخواست قافیه رو به واسه اینجوری، نه اتحان جانم، حالا بالاخره خدا از این جه توی کاسه تر میده. 40 روز نشسته بود زیارت عاشورا خونده بود برای اینکه این بیاد تو روزه، توی همین وسطش اون اومده بود خواستگاریش. حالا خدا هم این که میگن اینجوری پیله نکنید به خدا، چون که معنی پیله کردن به خدا کار درستی باشه، آمده بود خواستگاریش، بعدش بعدن دارن این دعاش این بودی که این بیاد خواستگاری بیشتر این دعا نمیخواد، سیف نکرده کن. خواسته طرف شیفت دیلیت شده بوده رفته بوده اصلا دیگه هیچی، بعد اصلا این به هم ریخته که حالا چرا اینجوری شد، حالا یه امام حسین فلانی، بعد من به هم ریخ اصلا به هم تو قهر کرد با خدا، قهر کرد با فلان. نه ببینید این نوع نگاه به زیارت عاشورا، این نوع نگاه دورور اهل بیت جمع شدن، این نوع از نگاه دور دین جمع شدن، دقیقاً همون چیزی که فانکشنالیست افراطی تو احسای کلام جدیدی راجع به دین میگه. دوال اینا دوال کارکرد دین. اصلا بحثشون همینجوری شروع میشه، کارکردهای دین. یعنی از اول باید فکر بکنیم که کی به درد من میخوره الان؟ من محورم الان کی به درد من میخوره؟ یعنی اینجور نگاهی. و خیلی هم افراطی. این نوع رو انقلاب علی وجهی اون موقع این نوع از نگاه حتی به خدا رو میگه خسرت دنیا و الاخره، چون که حتی تو دنیاش داره خودش رو علاف میکنه. این نوع اصلا واقعا این نوع لذت بردن از خداست. این باقی که یه دکون دیگه غیر امام حسین هم پیدا میکرد که این کار رو بکنه، میکرد و کرد. یعنی اینجوری نیست در دکون حالا جلو دکون امام حسین چیز شده و کرده بود، مثلا به حالا دعا نویس، حالا نمیدونم این، حالا اون. یعنی میگه خسرت دنیا و آخرت، ذالک الخسران المبین. این نوع نگاه به خدا خیلی بد ضرریه. کسی این نوع نگاه به خدا رو اینجوری داشته باشه، بعدش هم خدا رسما نظرش راجع به همچین نوع زندگی و همچین خواندنی از خدا ید او همه چون بخونه دون الله، با این که یعبد الله فرمی که یدون دون الله، تو اصلا خدا نیست این که داری میخونی. خدا یه وسیله برای مثلا انجام امورت، هوات هوای خودت، نیاتت نیات خودت، همه چی خودتی، میبرم خودتی. اون موقع فکر میکنی که داری خدا رو میخونی. خدا منی که نماز خوندم چرا؟ همینو دیگه اینجوریه. بله 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 دیگه. نه ببینید، اونی که میگن کسی هر سال آخره بخواد خب یعنی آخرت رو بخواد، خدا دنیای او رو میسازه. یعنی دقیقاً کسی دنبال آخرت باشه، خدا دنیای او رو میسازه، دنیای او رو میسازه. نمیدونم چه توقعی آدم میخوام بکنه اینکه خدا دنیاشونو میسازه. حالا به این معنی که دیگه پول ثروت مفصل در اختیارشون، این مفصل حالا هستی داره. این وحشی آقای حرفشناس یادم عجیب غریبیه، یه اعتقاد عجیب غریبی هم داره. چه میگه؟ من الان فکر بکنم که خدا 10 میلیارد بیاد در خونه من، فردا میاد در خونه من. رابطش با خدا اینجوریه. حالا همه هم قرار نیست رابطشون با خدا این مدلی باشه، حالا این رابطش با خدا این مدلی در اومده. به خاطر اینه که خیلی هم خرج میکنه. یعنی این مثلا یه مجتمع میسازه برای دخترای دیوونه که کسی مثلا نگهشون نمیداره، یه مجتمع میسازه، مجتمع آبه چه عریض طویلی، یه مجتمع میسازه برای کورا مثلا، یه مجتمع الان تو بیمارستان امام خمینی داره کسایی که تو بلوار کشاورز در حقیقت میخوابن، خیلی وقتا همین بیمار اقوام بیمارا و خانواده بیمارایی هستن که تو بیمارستان امام خمینی چشون، یه مجتمع داره میسازه کار خاص میکنه، خیلی جاری کاری که کسی نمیکنه میکنه. خدا انگار خیلی هوای اینو داره، مجتمع داره میسازه تو بیمارستان امام خمینی برای خانواده بیماران که شب برن اونجا بخوان صبحونه نهاری نشون بخورن اونجا. بعد در ماه چند میلیارد خرج میکنه برای نگهداری همینا، در ماه میلیارد خرج. اینقدر چندین مجتمع عجیب غریب داریم و سیاه های احشناس به در تیغ زدن میخوره. آره اینجوری هم هست، مثلا مدل برخوردش با دنیای مدلیه. حالا یه موقع خدا میده، یه موقع نمیده، یه موقع کم میده، یه موقع زیاد میده. اینی که دنیای طرف رو خدا به حجت لنگ نمیذاره، خدا دنیاشو تأمین میکنه، این کسی اگه دنبال آخرت باشه خدا دنیا او رو هم تأمین میکنه، حالا با کم و زیاد، با نیات، با چقدر دست خیر داشته باشه چه و همه اینا. چون که این نکته ایه که اگر تجربه کنید میفهمید که اگه بدید میاد، بدید ببینید میاد یا نمیاد. خب اینجوری نه، بدید میاد، یعنی نه که حروم کنید پولا، در جایی که باید خرچه پول بدید ببینید پول میاد یا نمیاد.
از ما دیر میاد.
بله، بعضی وقتا ممکنه دیر بیاد، دیر میاد برای این که دقیقت شما رو، نیت ها رو خدا میخواد یه خور خالص کنه. نه تا این خیلی خوبه، تو دعا هست که اجر علی یدی الخیر، خیلی مهمه، اجر علی یدی الخیر، خدا دست ما خیر برسون، یعنی خیر برسه، خب منم بشم واسطه فیض خدا، خب این همه چه خودش برسه به فلان جا، خودش هم برسه، خود دستش بسته نیست که، خب منم به دست من خیر برسه، من خیر برسونم، اجر علی یدی الخیر، مهمه به دست خدا آدم برسه. اینا اون موقع کسی که دنیا رو میخواد، خب دنیا هم خدا ممکنه بهش میده، اونم تو آیاتی اومده که به هر کی بخواد هر قدی که بخواد، و من یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، اون کلی قید داره، اون قدی که بخواد به کسی بخواد، اونجوری نیست هر کی دنبال دنیا تو دنیا میرسه، که خیلی الان تو بازار دیدنیه سگ دو زدنه ملت، ما چی بازاری هم دیگه، میگن نمیدونم بدونه، خب من فرقون فروشیم دیگه تو بازار، خب این میری تو بازار میبینی که یه کسایی پدر خودش داره از ساعت 6 صبح مغازه رو میکنه تا 10 11 شب نمیبنده، همش هم میاد دستی بگیره، واقعا چکش پاس نمیشه. خب اینجوری نیست که، بعد هر کار پدر سوخته بازی هم که به نظرش میاد که بکنه میکنه، اگه نمیکنه از دستش بر نمیاد. خب ولی بازم هرشش گره نوعشه. خب اینجوری نیست که خدا به هر کسی که چی باشه میده، که من کان یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، وقتی که بخوایم به کسی بخوایم، اونم تازه قید داره، ولی کسی توقع نداشته باشه که دیگه دنیا رو میخواد در پرده ای از خدا، یعنی دنیا رو داره میخواد، یعنی واقعا دنیا میخواد، ولی دیگه خدا یه وسیله کاملا چی سریوسه برای رسیدن به دنیا، کسی اینو میخواد، ما خدا بازم قرار باشه که مثلا آخرت اینو تأمین بکنه، خدا که فریب این صلوات و ذکر ما رو نمیخوره، که خدا فریب کلاس ما و نمیدونم چیه ما و جلسات ما، خدا فریب این حرفا رو نمیخوره، خدا همونه که علام الغیوبه، عالم الغیب و شهاده، اون کسیه که به قول امیرالمومنین خلواتکم عیونه، خلوت شما جلوته بوده، اون که اینجوریه که دیگه فریب این کاره ما رو نمیخوره، او نیت ها رو محاسبه میکنه.
کجا بودیم؟ بین اسباب و خیر و مطمئن نبهی، این فقط خیر مادی، ماده به خیر مادیه.
بله بله، خیر ببینید دقیقا خیر یعنی مواهبی از مواهب مادی، نه معنوی، مثلا گیرش میاد
معنوی اینجوری باشه اشکالی نداره،
انقلب علی وجهی بشه اون موقع،
نه
نه اصلا اون خوبه، یعنی یه موقع از این اطمینانیه که ابراهیم هم دنبالشه، اطمینان قلبه، لیتمن قلبی، اگه قلب مطمئن میشه، و خدا اینجور دقیقا حضورها رو تو زندگی مؤمنانه داره. یعنی خدا مؤمن رو ول نمی کنه که تو هر که باش من اصلا نشانه هایی نمیذارم که من دارم حمایت میکنم، نه، تو راه ایمانیش با خوابه، با چیه، با دیدن آدم های خوبه، با دیدن فلان، همه اینها اینه که خیر معنوی گیرش به طرف و خیر معنوی اطمئن نبه، خیلی چیز خوبی هم هست. ولی خیر میدونید که یکی از معانیش اصلا ماله. خب اصلا در قرآن در همین داره که ان ترک خیرن الوصیت للوالدین الاقربین، خب یعنی اگر خیر ما ترکش بود این مال، اینا الوصیت للوالدین الاقربین، اینی که داریم لحب الخیر لشدید، یعنی لحب المال لشدید، و انه لحب الخیر لشدید، یعنی حب مالش خیلی زیاده. این خیر به یکی معنی ماله، یعنی به معنی مواهب مادی اصلا. حالا چرا خیر گفته میشه؟ چون که مواهب مادی سر جای خودش هم خیره، یعنی مواهب مادی داشتن، مواهب مادی سر جای خودش خیره، سر یعنی کسی دنبال این هم فاشه خیر نیست. خیلی خوب، یه صلواتی من باید بفرم. خب یه یکی دو دقیقه هم یه روزه بخونیم، ما یک تعلق از زینب آقاید. خب چه گفتن که این نمک مجلس باشه برای اللهم صل على فاطمة وبعدها وبنيها بعدد ما حات بني بالملك السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم الصلاة على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن صبر الزبان سنا خان زینب عقل بسیط باله و حیران زینب ایوب صابر است بنی کدر این مقام
انصاف ده کلید خور خان زینب یه جمله از این زینب خانوم بی بی دعالم امه سادا امه امام زمان مونده تو مقام رضا بالا پر همه عرف ها ریخته وقتی بهش گفتن دیدی خدا چی به سر اهل بیت آورد گفته ما رأیت الا جمیلا همش زیبا بود همش قشنگ بود فنه و بین الله همش تحت مدیریت خدا بود عرفا پر و بالشون ریخته اما شیعیان آدم هر چقدر آدم بهتری میشه احساسات و عواطفش عواطف از کمالات انسانیه عواطف رقیق تر میشه لحظات آخر داداش داره باش خدا بزیدی ایام فاطمی نزدیک خب داره اسب و به تاخت میبره یه وقت ابی عبدالله یه صدا میشنبه مهلا مهلا ابن الزهرا داداشی خورده آزده تر مادرم وصیت کرده زیر گلو تو ببوزم زیر جان زیر جان قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما خدا در امر فرج امام زمان تأجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده خدا همه مرزای اسلام مرزای شیعه مرزای منظور عاجلن و کاملن لباس آفیت بپوشان خدا هر حرز و بهرهی در هر جای این عالم به حضرت امام عائل و واسق بفرما مقام معظم رهبری امین خدمت گزاران اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار خدا همه گذشتگان رفتگان زوال حقوق پدر مادر معلمانمون همین از سوا مهمان خان بیکران زینب کبرا قرار بده خدا موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانها رو به فضل و کرمت از پیش پای اونها بردار قلب ما را به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگردان توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن زودی زود به ما عنایت بفرما للنبي آله الفاتحة مع الصلوات.